با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. فایل ششم از کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان نوشته مهندس موسسیان رو تقدیم حضور میکنم. اگر دوستان فایل ها رو دنبال کرده باشن، در فایل پنجم ما به انتهای صفحه 78 از این کتاب رسیدیم. منباب یادآوری، سیستم های توزیع نیرو رو داشتیم بررسی می کردیم و روند پیدایش اونها و تکامل اونها رو بررسی می کردیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، در اولین سیستم ما یه سیستم به ظاهر ساده رو بدون اتصال به زمین بررسی کردیم. حسن هایی داشت و عیوبی، از جمله این که یک سیستم که ایمن بود تحت تاثیر اتفاقی تبدیل میشد به یک سیستم خطرناک بدون اینکه به ما خبر بده، بدون اینکه مقدمه سازی صورت بگیره. و موضوع بعدی هم بحث در خطر افتادن عایق بندی سیستم بود و این موضوع باعث شد که این سیستم به ظاهر ساده تکامل پیدا بکنه، نیاز به تکامل داشته باشه و تبدیل میشه به یک سیستمی که لازم بشه در اون یک نقطه از سیستم رو زمین بکنیم تا ولتاژ ها رو تثبیت بکنیم و همچنین با زمین کردن یک نقطه از سیستم ولتاژ برق گرفتگی کاهش پیدا بکنه. بنابراین سیستم توزیع نیروی دیگری به وجود اومد و اون سیستم اینطور بود که در پست یا در مبدأ ما بیایم نقطه خنثای سیستم رو زمین بکنیم. این سیستم هم مشکلاتی داشت، همونطور که ملاحظه کردید و صحبت شد، این سیستم هم همون سیستم سنتی هست که در بسیاری از ساختمان‌های امروزی ما همچنان در حال بهره برداری است. مشکل بزرگی که داشت این بود که خطر برق گرفتگی در تماس مستقیم و غیر مستقیم تهدید می‌کرد. بنابراین این سیستم خطرناک باید همچنان تکامل پیدا بکنه و ما به یک سیستم ایمن دست پیدا بکنیم. در صفحه 79 سیستم توزیع نیروی دیگری مورد بحث و بررسی قرار میگیره که اگر همراه باشید راجع به اون در ادامه صحبت خواهیم کرد. در ادامه سیستم سومی رو با هم بررسی میکنیم. در این سیستم علاوه بر این که در پست نقطه خنثای سیستم به زمین متصل شده، در محل مصرف بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی هم زمین میشه. متخصصین در ابتدا سعی کردند، یا حداقل اینطور عرض کنم که به صورت تئوریک خیلی علاقمند بودند که بدنه فلزی تجهیز الکتریکی رو از طریق یک هادی با مقطع مناسب به جرم کلی زمین متصل کنند. این موضوع دست نیافتنی است. همونطور که در فصل چهارم این کتاب بهش میپردازیم و در آینده انشاءالله بهش میرسیم، امکان پذیر نیست که ما به جرم کلی زمین دسترسی داشته باشیم با مقاومتی بسیار بسیار ناچیز. بنابراین حتما مقاومتی سر راه ما قرار خواهد گرفت. این مقدار مقاومت رو در صفحه 79 در شکلی که به تصویر کشیده شده با مقدار آر آ نمایش داده شده. تصویر رو لطفاً ملاحظه بفرمایید. در همین تصویر مقاومت آربی مقاومت بین سیستم و جرم زمین هست. امپدانس فاز ترانس رو با زد ترانس، امپدانس هادی فاز رو با زد السه، امپدانس بدن رو با زد ال نمایش داده شده، آرس مقاومت بین کف جرم کلی زمین و یو اس هم ولتاژ بین کف و جرم کلی زمین هست. در ادامه پایین صفحه داخل کادر یک سری روابط نوشته شده و یک مدار معادل. ملاحظه بفرمایید، مدار معادل در حقیقت همون تصویر بالاست که به صورت مداری به خاطر اینکه بتونیم تحلیل بکنیم مدار رو به این شکل در اومده و فرمول ها رو در صفحه و در همین پایین صفحه 79 ملاحظه می‌فرمایید. اگر روابط رو که در پایین صفحه 79 داخل کادر بهش اشاره شده دنبال بکنیم، در حقیقت این روابط از مدار معادل نتیجه گرفته شده. زد ال که همون امپدانس بدن انسان باشه به اضافه آر اس، یعنی مقاومت بین کف و جرم کلی زمین،
عدد بسیار بزرگی است، همونطور که در داخل متن هم اعداد رو براشون یک مقادیر تقریبا واقعی در نظر گرفته، امپدانس بدن انسان ضد دل رو حدود 3000 اوم در نظر گرفته و مقاومت بین بدن انسان و جرم کلی زمین رو هم حدود 1000 اوم در نظر گرفته، در مقایسه با آر آ که 25 اوم هست، 4000 اوم در مقایسه با 25 اوم عدد بسیار بزرگی است. یک KVL اگر در مدار معادل بزنیم، جریان آیا برابر میشه با یو صفر بخش بر زد ترانس به اضافه زد فاز یا همون زد السه به اضافه آر آ به اضافه آر بی. یک KVL چیز پیچیده ای نیست. یو اف یا همون ولتاژ اتصال به زمین برابر است با مقدار جریان آیا که از رابطه بالایی به دست میاد ضرب در مقاومت آر آ. و یو سی که در حقیقت همون ولتاژ برگرفتگی هست مطابق با همین رابطه برابر است با یو اف ضرب در زد ال بخش بر زد ال به اضافه آر اس. خب یه جایگذاری خیلی ساده انجام میدیم، اون بخش زد ال بخش بر زد ال به اضافه آر اس ثابت باقی میمونه، به جای یو اف رابطه بالا رو قرار میدیم، همون آیا ضرب در آر آ، و به جای آیا هم اون رابطه یوسف بخش بر زد ترانس خط دوم اون رو قرار میدیم، رابطه مفصل میشه. البته یه ساده سازی هم اینجا انجام میدیم، از اونجایی که مقاومت آر آ به اضافه آر بی خیلی بزرگتر است از امپدانس ترانس و امپدانس هادی فاز، میتونیم از امپدانس ترانس و هادی فاز صرف نظر بکنیم، در نهایت رابطه تبدیل میشه به همون چیزی که در خط آخر داریم، یو اس سی برابر است با یو اس اف آر آ بخش بر آر آ به اضافه آر بی ضرب در زد ال بخش بر زد ال به اضافه آر اس. خب یه جایگذاری ساده انجام بدیم، همین مقادیری که در اواسط صفحه نوشته شده رو ما در این رابطه قرار میدیم، نتیجه گیری به این صورت خواهد شد که ولتاژ برگرفتگی برابر با 123 ولت خواهد بود، بیشتر از مقدار 50 ولت و این موضوع قابل قبول نیست، یعنی ایمن نخواهد بود این سیستم. ضمن اینکه اعدادی هم که به عنوان مثال داده شده برای شرایط خیلی معمولی هست، اگر شرایط خاص باشه ممکنه مقدار ولتاژ یو سی از این مقداری هم که محاسبه شده بیشتر بشه، بنابراین این سیستم هم همچنان دارای مشکلاتی است و باید به فکر رفع اون بود. در صفحه 80 سیستم توزیع نیروی دیگری رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. در این صفحه 80 اگر شکل رو ملاحظه بفرمایید، در این سیستم بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی رو میایم متصل می‌کنیم به هادی‌های بیگانه زمین شده ساختمان. در حقیقت این همبندی رو انجام میدیم. ملاحظه بفرمایید شکل رو، بدنه رو متصل کردیم به یک هادی بیگانه، همون که با خط پررنگ نمایش داده شده در حقیقت یک هادی بیگانه است. مثلا میتونه یک لوله فلزی آب باشه که این لوله فلزی آب به زمین متصل شده و مقدار مقاومت این اتصال برابر است با جرم کلی زمین برابر است با مقاومت آر آ. در این حالت اون شخص مورد نظر که در حوالی هادی بیگانه است، چه با هادی بیگانه تماس داشته باشه و یا نداشته باشه، تحت ولتاژ برگرفتگی قابل ملاحظه قرار نخواهد گرفت. بعدها ادامه پیدا میکنه بحثمون، این حالت رو هم ما قبول نداریم ولی به این نتیجه رسیدیم که همبندی با هادی بیگانه میتونه نقش بسیار مؤثری داشته باشه در کاهش حوادث ناشی از برگرفتگی. در پنجمین حالت از سیستم های توزیع نیرو حالتی رو بررسی میکنیم که بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی رو به هادی بیگانه زمین شده در ساختمان متصل یا همبند نکنیم، یعنی یه هادی بیگانه زمین شده داشته باشیم، بدنه هادی تجهیزمون رو به این بیگانه متصل نکنیم و مستقیما بیم زمین بکنیم. شکل رو در صفحه 82 میبینید، شکلی که بسیار زحمت کشیده شده روش. یکی از تفاوت‌های اساسی این کتاب با سایر کتاب‌هایی که در زمینه ارتینگ و سیستم‌های توزیع نیرو نوشته شده این هستش که مسائل در اون تحلیل میشن و به کلیگویی و اینکه مسائل بدون تحلیل و بدون ریشه ارائه بشن اشاره نمیشه. همه ما باید این الگو رو یاد بگیریم، همه ما متخصصین باید این روش رو مد نظر و سلوحه کارمون باشه که به جای اینکه کلیگویی کنیم و مسائل رو بدون تحلیل ارائه کنیم، حتما دست به قلم بشیم، حتما تجهیزات رو بکشیم، مدار معادلش رو بکشیم و مطابق با فرمول ها کیس های مختلف رو بررسی بکنیم. واقعا فرمول پیچیده ای نیست. اصل ماجرا رو اگر نگاه کنید در حد همون KCL و KVL یا تقسیم ولتاژ و تقسیم جریانی هست که در ابتدای درس مدار یک ما همه ما بررسی کردیم و همه ما اون رو گذروندیم. زحمت کشیدن این شکل و تحلیل مدار بر عهده ماست. این رو باید یاد بگیریم. به همین دلیل هم هست که این کتاب ماندگار میشه و بعد از چیزی حلوش 14-15 سال همچنان به عنوان یک کتاب تحلیلی با مبانی بسیار قوی در دسترس ما قرار گرفته. مد نظر داشته باشید زمانی که این کتاب تهیه شده هیچ کدوم از این نرم افزارهای ترسیم مثل اتوکد و اینها وجود نداشتن، بنابراین این شکلها شاید به سختی و خدمتون عارضم زمان زیادی براشون صرف شده با این دقت و میشه گفت بسیار بسیار خطای تایپیشون پایین هست تهیه شده در دسترس ما قرار گرفته. خب ادامه بدیم بحث رو. مدار معادل رو در صفحه 82 ملاحظه می‌فرمایید. آدمکی رو نشون میده که در تماس بین بدنی فلزی تجهیز الکتریکی و هادی بیگانه قرار گرفته. از طرفی بدنی فلزی تجهیز از طریق مقاومتی که همون مقاومت آره آ هست، قبلا معرفی کردیم، مقاومت بین بدنی هادی و زمین شده. مدار معادل رو در پایین شکل ملاحظه می فرمایید. امپدانس بدن اون شخص ZL UAT در حقیقت حد اکثر ولتاژ برگرفتگی یا همون ولتاژ تماس هست که بین هادی بیگانه و بدنی فلزی تجهیز الکتریکی برقرار میشه. اگر یک مدار معادله، یک معادله خیلی ساده بخوایم براش بنویسیم، به رابطه گوشه سمت راست تصویر میرسیم. UF برابر است با USF ضرب در آر آ تقسیم بر آر آ به اضافه آر بی. در حقیقت یه نوع تقسیم ولتاژ ما انجام دادیم، ولتاژ یو اف رو به دست آوردیم که همون ولتاژ اتصال به زمین باشه. میخوام این مقدار ولتاژ رو تحلیل بکنیم. برمیگردیم به صفحه 81 و با یک سری از روابط اون رو تحلیل میکنیم. در صفحه 81 همین فرمول در صدر صفحه قرار گرفته. برای اینکه بتونیم راحت تحلیل بکنیم میایم از یک سری ساده سازی ها انجام میدیم. فرض میکنیم مقاومت آر بی تقسیم بر مقاومت آر آ رو ام بگیریم. آر بی چی بود؟ مقاومت بین سیستم و جرم زمین. آر آ چی بود؟ مقاومت بین بدنی فلزی تجهیز و زمین. این رو به خاطر ساده سازی روابط ام در نظر میگیریم. خب آر بی همینجا میشود آر آ ضرب در ام. تا اینجا همه با من همراه هستن انشاءالله. خب به جای آر بی در اون رابطه اصلی بالا رابطه آر آ ضرب در ام رو قرار بدید و فرضهایی که در ادامه اومده رو جایگذاری بکنید. مثلا در آیتم شماره 2 نوشته شده اگر آر آ به سمت صفر میل کنه و ام به سمت صفر میل بکنه نتیجه فلان خواهد شد. آر آ رو یک قرار بدید، یعنی مقاومت اتصال بدن بین بدنی هادی و جرم کلی زمین رو یک اوه قرار بدید. آر بی رو هم یک دهم فرض بکنیم. این عدد دیگه روی کاغذ میتونیم همچین تصوری داشته باشیم. در نتیجه رابطه ام برابر خواهد شد با یک دهم. خب اینو میگذاریم در همون رابطه. ملاحظه می‌فرمایید که ولتاژ تماس در حد و اندازه یوسف خواهد بود، یعنی چیزی هولوژ همون 220-230 ولت اون حدودها خواهد شد. و در حالت بعدی که با شماره 3 مشخص شده در تقریبا نیمه پایینی صفحه، آر آ رو اگر به سمت صفر میل بکنه و ام هولوژ بی نهایت باشه. مثال بزنیم، مثلا آر آ رو یک قرار بدید و آر بی رو 1000 اوه قرار بدید. ملاحظه میفرمایید که M همونی میشه که میخواستیم، یعنی به سمت بی نهایت میل میکنه. اگر این کار رو بکنید میبینید که ولتاژ UF که در حقیقت ولتاژ اتصال به زمین هست به سمت عدد ناچیزی میل میکنه. و اگر آره A و آره B رو مساوی با هم دیگه قرار بدیم، ملاحظه میفرمایید که ولتاژ UF، ولتاژ اتصال به زمین، تقریبا نصف ولتاژ فاز به زمین خواهد شد، یعنی هولوش 110-20 ولت خواهد شد. نتیجه گیری در صفحه 82 در صدر صفحه اومده. هرچه مقدار مقاومت سیستم یا همون آربی نسبت به مقاومت بدنه های هادی کوچکتر باشد، برگرفتگی شدیدتر خواهد بود. نتیجه شو دیدین، مقدار ولتاژ UF میل میکرد به سمت ولتاژ فاز، یعنی حول و حوش 220-30 ولت میشد. و در حالت B هرچه مقاومت بدنه های هادی یا همون RA نسبت مقاومت سیستم کوچکتر باشد، برگرفتگی ملایم تر خواهد بود. ملاحظه فرمودید ولتاژ UF میل میکرد به سمت صفر، تقریبا صفر یا عدد بسیار ناچیزی میشد. اما کدوم یک از این حالت های الف و به محتمل تر هست؟ فلواقع شرکت های توزیع به دلیل اینکه سرویس و تعمیرات و نگهداری دارند در برنامه کاری خودشون و در داخل تأسیسات فعلا همچین موضوعی نداریم و مبحث 22 همچنان ساری و جاری نشده، میشه این نتیجه گرفت که ایجاد یک زمین سیستم خوب برای صاحبان سیستم ساده تر از ایجاد زمین خوب یا بهتر برای مصرف کننده است. یعنی احتمالاً حالت الف رخ میده و در نتیجه برگرفتگی شدید خواهد بود. پس این سیستم هم سیستم قابل قبولی نیست و ولتاژ اتصالی در اون ولتاژ بالاییه. باید به فکر بود و راه چاره دیگری اندیشید. در صفحه 83 حالت دیگری رو بررسی میکنیم. متخصصین به این نتیجه رسیدند که عملاً کم کردن یا از بین بردن ولتاژ تماس اقتصادی نیست یا حتی عملی نیست. بنابراین به فکر راه چاره دیگه افتادن و اون هم این هست که مدت زمان تأثیر برق رو محدود بکنن. یعنی چی؟ یعنی این که اگر برق گرفتگی اتفاق افتاد، قبل از این که این برق گرفتگی باعث آسیب به شخص بشه، برق در زمانی بسیار کوتاه بسیار سریع قطع بشه و شخص نجات پیدا بکنه. این که زمان چقدر باشه و اون وسیله حفاظتی در چه زمانی عمل بکنه، به طور مثال مثالهایی در صفحه 83 اومده. به طور مثال برای فیوزهای زود ذوب که ساده ترین و ارزان ترین وسایل حفاظتی می باشن، فوراً یعنی زمانی که در آن جریانی معادل 3.5 برابر جریان نامی فیوز یا بیشتر آن را بسوزانند. هرچند در ادامه در فصلهای آینده مفصل تر راجع به موضوع سوال میشه، ولی در همین حد کفایت میکنه که بدونیم یک فیوز زود ذوب مثلا اگر 10 آمپری باشه، باید جریانی بیش از 35 آمپر ازش عبور بکنه که سریع مدار رو قطع بکنه و شخص برگرفته رو نجات بده. و قبل از اینکه موضوع خیلی حاد بشه، یعنی ولتاژ تماس بیش از 50 ولت باعث آسیب به اون شخص بشه، شخص نجات پیدا بکنه. خب برای اینکه بتونیم تحلیل کنیم، باز هم مرحوم موسیسیان از شکل و مدار معادل استفاده کردن. شکل 332.1 رو در صفحه 82 ببینید. طرحواره خیلی ساده ای هست که سیستم TT رو داره به ما نشون میده و در حقیقت مقاومت RA مطابق معمول مقاومت بدنه هادی و زمین هست. RB مقاومت بین سیستم و زمین. UL مقدار مجاز ولتاژ هست، 50 ولت. ولتاژ UF ولتاژ اتصال به زمین هست و IA شدت جریان اتصال به زمین هست که قاعدتاً برای اینکه فیوز زود ذوب بالادست رو بتونه قطع بکنه، باید بزرگتر یا مساوی 3.5 برابر جریان نامی اون فیوز باشه. ملاحظه می‌فرمایید روابط به این صورت ساده میشن که UF برابر است با یا ولتاژ اتصال به زمین برابر است با IA ضرب در RA. در حقیقت RA باید کوچکتر یا مساوی این نامساوی باشه. آره آ باید کوچیک‌تر یا مساوی 50 تقسیم بر 3.5 برابر آیه نامی باشه. خب آیه نامی چقدره؟ برای فیوزهای مختلف متفاوت خواهد بود. اگر مقادیر پایین جدول رو داخل اون فرمول قرار بدید به دست میاد. به عنوان مثال اگر ما یک فیوز 16 آمپر داشته باشیم و در فرمول و در رابطه بالا قرار بدیم، مقاومت آرئامون باید کمتر از 89 صدم اوم باشه و اگر این فیوز 20 آمپری باشه باید مقاومت آرئا باید کمتر از 71 صدم اوم باشه. دوستانی که تجربه عملی دارن در زمینه اجرای سیستم های زمین، اجرای الکترودهای مختلف، میدونن رسیدن به این عدد بسیار سخت، بسیار سخت و بسیار هزینه بره. بنابراین باید فکر دیگری کرد. پس این تصور که با گذاشتن یک فیوز زود ذوب به عنوان مثال ما میتونیم باعث قطع سریع اون بشیم، منوط به اینه که ما یک مقاومت زمین بسیار ناچیز و کم مقاومت داشته باشیم و رسیدن به این مقدار مقاومت و نگه داشتن این مقاومت در تمام ایام سال کار بسیار سخت و تقریبا میشه گفت نشدنیه در همه جا. بنابراین این راه هم همچنان راه دقیق و مطمئنی نیست، باید به فکر بود و چاره دیگری اندیشید. راهش در ادامه صفحه 84 اشاره شده. ما باید از وسیله دیگری کمک بگیریم در این سیستم تی تی که ارائه شد. ما باید از قطع سری مدار رو با استفاده از کلیدهای جریان تفاضلی یا RCD ها کنترل بکنیم و از مزایای اون بهره بگیریم. در ادامه ما راجع به کلیدهای جریان تفاضلی صحبت خواهیم کرد، ولی همه دوستان آشنایی دارند. کلیدهای جریان تفاضلی کلیدهایی هستند که اگر جمع جریانهای خروجی از کلید با جمع جریانهای ورودی به اون برابر نباشد، یعنی یه چیزی کم بیاد، فرض بفرمایید شما 10 آمپر از هادی فاز وارد از کلید RCD خارج شده و به سمت مصرف کننده رفته، همین 10 آمپر بدون کم و کاست باید از هادی 0 برگرده و به کلید RCD برگرده. اگر یه چیزی کم بشه، مثلا 10 آمپر بره 9.5 آمپر برگرده، این نیم آمپر باعث قطع و عملکرد کلید RCD خواهد شد. در صفحه 85 ملاحظه می‌فرمایید ما برای قطع سری مدار از کلید RCD استفاده می‌کنیم. آی دلتا شدت جریان تفاضلی هست و آی دلتای نامی شدت جریان تفاضلی عامل. چه فرقی میکنن این دوتا؟ آی دلتای نامی در حقیقت همون مقدار جریان تفاضلی هست که اگر بیشتر از این مقدار جریان تفاضلی در کلید وجود داشته باشه باعث قطع سریع اون خواهد بود. به عنوان مثال کلید RCD یا کلید نشت جریان 30 میلی آمپر، این 30 میلی آمپر یعنی همون شدت جریان تفاضلی عامل. خب معادلات رو ببینید، دقیقا معادلات شبیه معادلات صفحه 84 هست، فقط با این تفاوت که در اون قسمت UF که در صفحه قبل برابر با آی ضرب در آر آ بود، اینجا UF برابر خواهد شد با آی دلتای ضرب در آر آ. یعنی اینکه ما دیگه خیالم راحت هست که از اتصال زمینمون یا همون مقاومت آر آ هیچ وقت جریانی بیشتر از آی دلتا عبور نخواهد کرد، البته اگر کلید RCDمون کلید سالمی باشه. خب روابط تبدیل میشه به آر آ، کوچیک‌تر یا مساوی 50 تقسیم بر آی دلتای نامی. اگر شدت جریان تفاضلی عامل دستگاهمون 30 میلی آمپر باشه، متداول ترین نوع کلید RCD که به وفور در بازار یافت میشه همین جریان 30 میلی آمپری هست. قرار بدیم، ملاحظه میکنیم که میتونه مقاومت آر آ که در حقیقت همون مقاومت بدنه هادی و زمین هست، میتونه تا 1666 اوم هم بالا بره و این مقاومت مقاومتی نیست که ما بهش نتونیم دست پیدا کنیم. به راحتی میتونیم در اغلب خاک ها و در اغلب محیط ها به این مقدار مقاومت دست پیدا بکنیم. بنابراین اون مشکلی که ما در حالت قبل داشتیم برطرف شد. میتونم اینطور نتیجه گیری بکنم که در سیستم تی تی گذاشتن به استفاده از کلید RCD بسیار مهم و الزامیه و بدون اون دیدید دیگه در صفحه قبل ما عملا نتونستیم به ایمنی لازم برسیم. طرحواره کلید RCD رو هم میتونید در پایین صفحه 85 ببینید که نحوه عمل کرده این کلید RCD به چه صورت هست. نوع تکفاز و نوع استفازش خیلی با هم تفاوت آنچنانی نداره. ملاحظه میفرمایید که ما یک هسته مغناطیسی داریم و از این هسته مغناطیسی کلیه هادی های پرتدار سه تا فاز ها و نول عبور کرده و روی این هسته مغناطیسی سیم پیچی پیچیده شده و این سیم پیچ متصل است به یک رله رهاساز یا در حقیقت یک بوبین. اگر این بوبین ولتاژ دار بشود باعث عملکرد و تریپ کلید RCD خواهد بود. در ادامه بحث به صفحه 86 میرسیم با این موضوع که سیستمی رو این دفعه بررسی میکنیم که قطع سریع مدار با استفاده از فیوز یا کلید خودکار انجام بشه و همچنین مسیر رو پیدا کنیم برای جریان اتصال کوتاه که امپدانس کمی داشته باشه. همونطور که در شکل صفحه 86 ملاحظه می‌فرمایید، در این حالت ما اومدیم بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی رو به هادی بیگانه متصل کردیم که این هادی بیگانه در مبدأ یا در همون پست متصل هست به نقطه خنثی زمین شده. یعنی اینکه اگر جریان اتصال کوتاهی برقرار بشه، این جریان اتصال کوتاه از طریق هادی PE که مقدارش هم برابر با IA هست و از طریق هادی بیگانه منتقل میشه به مبدأ یا همون نقطه خونسا. از آنجایی که این هادی بیگانه امپدانس خیلی کمی داره، این مقدار جریان اتصال کوتاه به راحتی توسط وسیله حفاظتی که در حقیقت همون فیوز یا کلید خودکار هست سریعا شناسایی میشه و بلافاصله مدار قطع خواهد شد. در حقیقت ما با این روش به جای اینکه جریان اتصال کوتاه رو از طریق جرم کلیه زمین که در صفحات قبل بهش اشاره شد عبور بدیم، با ایجاد یک جرم مصنوعی یا جرم زمین مصنوعی میریم از مسیر دیگه ای منحرف میکنیم که این مسیر دیگه همون هادی بیگانه هست. خب آیا این کار خوبی هست یا نه؟ صفحه 87 بالای صفحه، در حال حاضر در مورد استفاده از هادی های بیگانه به عنوان زمین کم مقاومت اختلاف نظر وجود دارد. به نظر میرسد IEC نسبت به این موضوع نظر مساعدی ندارد و بحث درباره سیستم TT را فقط با استفاده از الکترود اتصال زمین داخل پرانتز خاک بازگو میکند. بنابراین نظر IEC رو اعلام کرده که IEC اعتقادی به این سیستم نداره که از طریق هادی بیگانه مسیر برگشت جریان اتصال کوتاه رو تعمیل بکنیم. خب در ادامه صفحه 87 ما داریم به نقاط خوب میرسیم، یعنی به اون نتیجه گیری های نهایی میرسیم. آخرین قدم در راه تأمین ایمنی در برابر برگرفتگی، شرح سیستمی که در نهایت به نام TN مشهور گردید. نویسنده در ادامه به این موضوع اشاره میکنه که این سیستمی که در صفحه 86 معرفی شد تا مدتی جوابگوی حفظ ایمنی بود ولی کم کم معایب آن برملا گردید. دو تا عیب بزرگ داره این سیستمی که در صفحه 86 بررسی کردیم و این دو عیب اینها هستند: یک، اینکه از نظر ایمنی ما از هادی های بیگانه استفاده کردیم که در حقیقت این هادی های بیگانه از جنس الکتریکی نیستند، غیر الکتریکی هستند، مثل لوله فلزی آب، اجزای فلزی ساختمان، بدنه های هادی لوازم الکتریکی و غیر الکتریکی، و اینها عملا در دست و در اختیار متولیان شبکه برق نیست. مثلا یک لوله آب مدت ها عهده‌دار عبور جریان اتصال کوتاه بوده ولی بعدها استفاده کنندگان از آن تصمیم به برچیدن آن و تأمین آب از مسیر دیگری بر آن برمیان بدون اینکه به بهره بردار شبکه برق اطلاع بدن. خب تکلیف چیه تو این شرایط؟ مسیری که ما داشتیم استفاده میکردیم، لوله فلزی آبی که به عنوان هادی بیگانه برای جریان اتصال کوتاه داشتیم ازش استفاده میکردیم، به ناگاه بدون اطلاع ما قطع میشه و عملا این سیستم تبدیل میشه به سیستم ناایمن. یا اشکال دیگری این که مربوط به بهره برداری میشه، این اشکال تا توسعه بی حد و حصر وسایل الکترونیکی زیاد مهم نبود، ولی به تدریج که الکترونیک جزء و لاینفک زندگی گردید، معلوم شد که عبور جریان‌های نشتی و اتصالی از سیستم هادی‌های بیگانه در یک ساختمان سبب ایجاد پارازیت، منظورشون همون EMI یا الکترومگنتیک اینترفرنس یا اختشاشات الکترومغناطیسی هست، باعث بروز اینها میشه. بر ترتیب خیلی از متخصصین، خیلی از کشورها به این نتیجه رسیدن که بیان فکری بکنند و وابستگی خودشون رو به این هادی بیگانه برطرف بکنن، و در حقیقت به این نتیجه گیری رسیدن که به جای استفاده از هادی بیگانه، از یک هادی که جزء سیستم برقی بوده و همراه با هادی های فاز و هادی خونسا حرکت میکند استفاده کردن، و این هادی را هادی حفاظتی پی ای نامیدند و بدنه های هادی لوازم الکتریکی را به آن وصل کردن. این اتفاق خجسته و مبارکی بود که در سیستم های توزیع نیرو اتفاق افتاد و این سیستم بعدها به نام TN شناخته شد. در صفحه 88 تصاویر رو ملاحظه می فرمایید که در تصویر بالا ما بدنه فلزی تجهیز الکتریکی رو به هادی PE متصل کردیم و هادی PE یکی از هادی هایی هست که همراه فاز و همراه هادی خونسا حرکت کرده و از مبدأ به سمت مصرف کننده اومده و مسیر عبور جریان اتصال کوتاه همونطور که با فلش ها نمایش داده شده از اون طریق خواهد بود. این مسیر چون امپدانسش بسیار ناچیزه، بنابراین جریان اتصال کوتاه مقدارش بالا خواهد بود و این جریان اتصال کوتاه بالا باعث قطع سریع وسایل حفاظتی خواهد شد. و از اونجایی که این هادی در اختیار متولیان شبکه برق هست، خود بهره وردانان شبکه برق اون رو زیر نظر دارن و سرویس و تعمیرات انجام میدن، میتونیم بگیم که وابستگیمون به اون هادی های بیگانه عملا برطرف شد. در صفحه 89 بالای صفحه، در هر حال سیستم جدید TN سرآمد سیستم ها با توجه به سرمایه گذاری اولیه میباشد، یعنی خیلی هزینه زیادی نداره، و سیستم قبلی TT در حالت کلاسیک آن احتیاج به کلیدهای جریان تفاضلی RCD گران قیمت دارد. البته در زمان تحریر این کتاب شاید RCD خیلی کمیاب بوده و خیلی گران دست بوده که امروزه کلیدهای RCD خیلی تفاوت قیمت آنچنانی ندارند و شاید این موضوع گران قیمت بودن RCD برای اون زمان موضوع جدی بوده. بر ترتیب این مشکل هم همچنان در سیستم هایی که از کلید RCD استفاده میکنن وجود داره که در صورتی که کلید تفاضلی تریپ بدهد، ممکن است برق کل آپارتمان یا بخشی از مدارها قطع بشه و اینم یک اشکال بزرگ است. و در ادامه هم اشاره میکنن که استفاده از سیستم های IT نیز در سیستم های توزیع عمومی ممنوع هست. همونطوری که دوستان ملاحظه فرمودن، فصل بسیار سنگین و تحلیلی و پیچیده‌ای بود، اما بسیار فصل شیرین و علاقمندان به موضوعات تحلیلی حتما با این فصل سوم از این کتاب بسیار مأنوس خواهند شد و بسیاری از مطالب رو میتونن در آینده مطابق با الگوهایی که در کتاب اومده بتونن طرح و بررسی و اظهار نظر بکنن. خدا رو شکر فصل سوم به اتمام رسید. انشاءالله در فایل بعدی اگر عمری باقی باشه فصل چهارم رو دنبال خواهیم کرد. همه شما دوستان و علاقمندان رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار خوش.